افتخار ما هست. خواهر گلمان گفتن سلام، ژاله میر علی هستم از اصفهان ایران. یک آهنگ با صدای آرون افشار تقدیم و عشقم به همسرم میکنم. خدا نگهدارتان. تشکر میکنیم از شما خواهر گلمان و آهنگی با صدای آرون افشار هم میشنویم و ما هم تقدیمش میکنیم به شما و همه شنونده های تار و تنبور.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار. زربانم تویی، مرد زبانم تویی، جان و جهانم تویی، عشق تویی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق تویی تو. گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلا یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلا یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار.
خدای مهربان در انتظار توست تا حرکت کنی و برکتی بی نهایت تو را دهد. پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش. حرکت از تو، برکت از او.
سلام علیکم، مجید رضایی هستم از مشهد مقدس. یک آهنگ درخواستی داشتم از ولی سازش، اگه او را نداشتیم یک آهنگ دیگه بریم بانیم. تشکر بسیار زیاد از برنامه تار و تنبور.
آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرا جایی دل خانم روشن شد، با تو دل خانم روشن شد، با تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد. چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم، بشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد، بشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرو جای، بعد از این از برم مرو جای، با تو دل خانم روشن شد، دل خانم روشن شد، با تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد.
اینجا استدیوی تارا تنبور است دوستان، خوشحال میشیم که ما را همراهی بفرمایید. 3800-226 شماره ما در ایران هست، 0794-71-71-44 هم در افغانستان، و شماره اختصاصی ما در واتساپ هم 2098-993-607-72-74. ما منتظرتان هستیم.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
ای رود رخ ماهتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید.
خب دوست دوست خوب من گفتن سلام و خسته نباشید به دستاندرکاران عزیز برنامه تار و تنبور. من یکی از طرفداران برنامه شما هستم. لطفاً آهنگ بلوچی برایم نشر کنید. من یحیی کردی از زاهدان. بله، تشکر میکنیم از برادر خوبمان از زاهدان. یک سلام مخصوص و پر انرژی هم داریم به همه دوستان زاهدانی ما. دمتان گرم که با ما همراه هستین.
خورشید و تاق آسمونه، سیست و دل ایرونن و جونه، جونه جونه جونه. سرگرین میور خز و سکو، هلمندن و هامونن و دشت کترونه، رم رودن و شهر سختر عقل کافرو، جونه جونه جونه. سیستو و خدا ملک کیونه، سرگلین می ورخز سکو،
گفتن یک شمع روشن میتونه هزاران شمع دیگر روشن کنه بدون ای که عمر خودش کم شوه. خوشحالی و شادی هم میتونه به اشتراک گذاشته شوه بدون ای که کم شوه. پس ای را از همدیگه دریغ نکنید. سلام بانو صادقی، وقتتان بخیر. سید طه حسینی نسب از مشهد مقدس هستم. آهنگ و سلیقه خودتان پخش کنید. تشکر. بریم به اتاق فرمان. بله، آهنگ زیبای دنیا با صدای فواد رامز را شنیدین. همچنان با ما همراه باشید. ما منتظرتان هستیم که برنامه خودتان را پیامک باران کنین. مطمئن باشید با حضور و همکاری شما برنامه زیباتر خواهد شد.
تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
کتاب مشغولش دل شده دیرونش منو میکشه دل بر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دل نداره همه شر به سر و میذاره با اون نزا عداش صدای فاشی کار سر و میاره.
شماره ما در واتساپ 0993-607-72-74.
دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیافت یارو.
زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر است، زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان درگذر است، زندگی آب روانی است، روان می گذرد، آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد. یک لبخند عامل دلخوشی یک دل میشه. گاهی یک قطره محبت موجب خوشبختی یک انسان میشه. بیایید بی بهانه بانی شادی و خوشبختی همدیگر باشیم.
گرشت تو ای سنم نوازم باشد چی بدر حاصل من باشد چی بدر حاصل من مشکل شده زندگی با یجران حل کن زیب سال مشکل من حل کن زیب سال مشکل من سر شب تا دم سال چشم من بیداره چشم من بیداره چشم من بیداره دل به دل را داره دل به دل را داره نگار عالم خبر داره دل به دل را داره دل به دل را داره دل به دل را داره دل به دل را
با ما همراه باشید اینجا تار و تنبور
در کوچه‌باغ موسیقی
دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که ویولون انواع مختلفی داره. ویولون ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچکترین عضو سازهای زهی آرشه‌ای است. اصالت این ساز هم به کشور ایتالیا برمیگرده. برای نواختن روی شانه چپ قرار میگیره و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته میشه. اصوات سیم‌های مجاور نسبت به یکدیگر فاصله پنجم درست را تشکیل میدن. در این وسعت صدا ویولون قادر است تمام فواصل کروماتیک و کوچکتر از او را اجرا نماید. از معروفترین نوازندگان ایساز می توان به آنتونیو ویوالدی و نیکولو پاگانینی آهنگسازان و نوازندگان معروف ایتالیایی اشاره کرد. تاریخچه ویولون در اروپا و قرن نهم میلادی باز می‌گردد دوستان. بسیاری معتقد هستند که ویولون نمونه تکمیل شده ساز رباب است. این ساز از 58 قطعه مختلف ساخته میشه. وزن او در حدود 400 گرم است. ویولون از این بخش ها تشکیل شده: آرشه، جعبه تنینی، دسته یا گردن، خرک، گریف، سیمگیر و سیمها. خب، برای این لحظه ایتان یک قطعه زیبا از هنرنمایی هنرمند مشهور نیکولو پاگانینی ویولون نواز معروف ایتالیایی را انتخاب کردیم. بشنوید و لذت ببرید.
Thank you.
روز و هفته ایتان سرشار از سلامتی و نشاط. دوستان تشکر از اینکه تا پایان برنامه پر انرژی همراهی ما کردین. دست خدا همراه تک تک لحظات زندگیتان. تا فردا، یا علی و خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کم کردن؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستن از آن استفاده کنن. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشن. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنن یا پیامک و اسمس بزنن یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشن، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل، میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان می تانین در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنند. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشند. شما عزیزان می توانند از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می‌باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari و زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. پیشکش علاقمندان می شود به مدت 25 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. از برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم راجع به یک مشکل روز به روز زیادتر شدن و در عالی شیوع و گسترش یافتن صحبت بکنیم، یک مشکل چشمی و او در ارتباط با خشکی چشم است. میفهمیم که خشکی چشم یکی از پرابلم ها و مشکلات عدیدی زندگی مخصوصا در سن بالا و وقت پیری و کلانسالی است، اما امروزه به خاطر شرایط زندگی و فاکتورهای خطر و خطر آفرین در زندگی ما این مشکل بسیار شایع شده و افراد جوان هم ممکن است که مصاب و مبتلای به این مشکل شود. و یکی خشکی چشم چی رقم بیماری است؟ به چی حالتی، به چی وضعیتی خشکی چشم گفته می شود؟ این درمان و معالجه قطعی داره؟ راه های وقایه و پیشگیری برای مصاب نشدن، برای ای که مبتلا نشویم به این مشکل چی چیزهایی است؟ در این ارتباط در خدمت دکتر معالج محترم دکتر حسین آقایی، متخصص امراض چشم و فوق تخصصی قرنیه هستیم تا انشالله در رابطه با خشکی چشم و مسائل مربوطی به این موضوع با ایشان صحبت و گفتگو داشته باشیم. امید است که این بحث که بسیار ضروری است، مخصوصا برای جوانهای ما و برای کل برای کلانسالها، برای زنها، برای مردها، با ما تعقیب بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آقایی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سباخایی.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به عوامل و فاکتورهای خطر و آسیبزا برای چشم و خشکی چشم توضیحات بفرمایین و مخصوصا در مورد اینمی وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر و موبایل و تلفن همراه و لپتاپ، راجع به این چیزها هم توضیح بدین که چی نقشی در خشکی چشم دارن یا نه.
ببینیم، ما سه دسته فاکتور خطر داریم در ارتباط با ایجاد خشکی چشم. یک دسته اون دسته هستن که ارتباطشون کاملا ثابت شده، یه دسته هستن که دسته ای که میگیم احتمالا در ارتباط هستن، یعنی پس زیاد قوی در ارتباط نیستن. دسته سوم اونایی که خیلی کمتر الان ارتباطشون با خشکی چشم مشخص شده.
بله،
استفاده از کامپیوتر به عنوان یک فاکتور خطر ثابت شده است، یعنی جزء اون دسته اول قرار میگیره. هر چقدر مدت زمان استفاده از این وسایل بیشتر باشد و همینطور بهداشت استفاده از این وسایل رعایت نشود، به صورت قطع میتونیم بگیم درصد زیادی از این عزیزان مبتلا به علائم خشکی چشم خواهند شد. زبان دقیقش مشخص نشده، اما به صورت روتین ما میگیم بیش از روزی 2 ساعت با این وسایل کار میکنند، شانس این که علائم خشکی چشم درشون ایجاد بشه به مراتب بیشتر خواهد بود. هر چقدر ساعت استفاده بیشتر، میزان در حقیقت بروز و شدت علائمشون هم بیشتر خواهد
بله.
بود. ولی یه عدد متوسط بخوایم بگیریم، اگه کسی بیش از 2 ساعت در روز با این وسایل با قول معروف کار نزدیک انجام بدهد، شانس بروز علائم خشکی درشون زیاد خواهد.
دکتر صاحب، برای بعضی ها وقتی ما از خشکی چشم ها صحبت میکنیم، ممکن است ذهنشان به این سمت بره که منظور کسایی است که اشک ندارن و مثلا وقتی گریه میکنن اشکشان نمیاد. ما که اشک داریم، ما که خشکی چشم نداریم، در حالی که خشکی چشم یک حالت خاصی در چشم است که ممکن است بسیاری ها متوجه نباشن به این مشکل. حالا چه قسمی مردم متوجه شوند که خشکی چشم دارن و خشکی چشم به چی ماناست و ای به معنای اشک نداشتن که نیست؟
اینجوری نیست، اینا اشک دارن ولی خب تو بعد ما مقدار این اشک کم شده یا تبخیرش خیلی زیاد شده، جز این دو دسته هسته قرار میگیرن. ببینید، خشکی چشم یه پدیده‌ایه که یه مقدار وابسته به سنم هست، مثل خیلی از اتفاقاتی که تو بدن ما وابسته به سن میفته. ما یه سری تغییرات هم با افزایش سن در سیستم اشکیمون اتفاق میفته، مثل کاهش ترشح اشک، مثل افزایش اسمولاریتی خود اشک، مثل تغییراتی که در لبه پلک به وجود میاد.
بله،
بنابراین یه مقدار، و امروزه ما هنوز آمار خیلی دقیقی در مورد شیوع خشکی چشم نداریم، برای اینکه متدهای بررسیش خیلی تو دنیا متفاوته، اما طبق آخرین آماری هست این که افراد بالای 50 سال بین 5-31% ما شیوع خشکی چشم داریم. چه علائمی پیدا میکنن؟ سوزش، خارش، احساس شنریزه، احساس وجود جسم خارجی. یه یافته‌ای که و نشانه‌ای که خیلی کمک میکنه شخص و ما متوجه میشیم که مریض خشکی چشم داره، مریضی هستن که میگن ما در طی روز گاهن دید چشممون کم میشه، اما پلک که میزنیم این تاری برطرف میشه، یعنی یک تاری دید موقت. این به اصطلاح پزشکیش میگن almost always، یعنی تقریبا همیشه با خشکی چشم در ارتباطه. پس اگر عزیزی این شکایت رو داشت که یه تاری دید در طی روز پیدا کرد ولی با پلک زدن تاریش برطرف شد، بدونه که ایشون خشکی چشم داره و بهتره که مراجعه کنن تا علت و درمان رو در حقیقت براشون انجام.
دکتر صاحب، در میان علل و علتها بعضی مریضی ها و بیماری های هم هست که باعث خشکی چشم میشن، مثل بیماری به نام شوگرین. اگر لطف کنین در این رابطه هم توضیحات بفرمایین.
بله، باز بیماری شوگرن و بیماری هایی که دو دسته بیماری های اوتوایمیون یا های بافت حمله قرار میگیرن، اینها هم جزء همون فاکتورهای خطری هستند که خدمتتون اول برنامه عرض کرد که ارتباطشون کاملا ثابت شده است و اینا به خاطر ارتشاء سلولی که در غده اشکیشون ایجاد میشود و انسدادی مجاری ترشح اشک به وجود میاد، دچار خشکی چشم میشن و متاسفانه تقریبا تمام مواردی که به ما مراجعه میکنن اینا شدت متوسط تا شدید دارن. اما نکته ای که میتونم به عنوان نکته برای مردم عزیز بگم اینه که اگه افراد میانسال و یا جوانی اون علائمی که من خدمتتون گفتم، سوزش، خارش، احساس جسم خارجی، اون تاری دید موقت خودشون دیدن، خب یه مقدار خشکی چشم، حالا میگم بجز استثنا افرادی که با در حقیقت گوشی یا کامپیوتر یا لپتاپ به ساعت زیاد کار میکنن، اینا رو بذاریم کنار، اگر کسی این عادات رو ندارد و در سنین میانسالگی و یا جوانی این علائم رو پیدا میکنه، حتما باید برای بررسی وجود این بیماری ها بیاد مراجعه کنه و تست های لازمش انجام بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات شایع باز ایست که آیا مطالعه و کتاب خواندن زیاد هم باعث خشکی چشم میشه؟
ببینید، سوال خیلی جالبی بود. بین وقتی ما بخواییم یه مقایسه بین مطالعه کردن با کامپیوتر و یا صفحه مردن بکنیم، خیلی اینا با هم تفاوت دارن. کانترست حاشیه کلمات در کتاب خیلی بهتر از در حقیقت مانیتور هست، فاصله کتاب رو هی کم و زیاد کنه با خودش. معمولا اگر کاغذ گلاسه نباشد ما انعکاس نوری از صفحه کاغذ نداریم، خیلی مثل برخلاف مانیتور که بله ما رو اذیت کنه. در مطالعه معمولا ما طوری است که کتاب رو پایین تر از سطح چشم میگیریم و این باعث میشه که شکاف پلکی ما یه مقدار ارتفاعش کمتر میشه، بنابراین تبخیر اشک ما کمتر اتفاق میفته. اینا یه سری تفاوت هایی هست، اما یه سری چیزاشون هم مشترکه. در مطالعه ما خیره میشیم، تعداد پلک زدن ما کم میشه، ما به صورت معمول بین 12 تا 16-17 بار در دقیقه باید پلک میزنیم.
بله،
وقتی ما متمرکز میشیم به یه چیزی مثل صفحه کتاب یا صفحه مانیتور، این میرسه به حد 5-6 بار پلک زدن در دقیقه که امروزه اومدن روی صفحات مانیتورها در حقیقت نرم افزارهایی هست که سیمبول هایی قرار میدن که اینا به شما یادآوری میکنن که پلک بزن، خود اون سیمبول های پلک میزنه و شما هم در حقیقت اینو گوشه در حقیقت ما میدن و شما یادتون میفته که باید پلک بزن. کتاب خوندن خب اینجور چیزی ها نداریم. مطالعه هم میتواند، ولی خب میگم مهمتر از همه اینا اینه که ما بهداشت مطالعه کردن و بهداشت کار کردن با کامپیوتر رو تا میتوانیم در حقیقت رعایت کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
یکی از موارد شایع مراجعه به مرکز چشم پزشکی ریخته شدن یک ماده خاصی به داخل چشم است که باعث خوب سوزش، قرمزی و گاهی حتی زخم قرنیه و موارد خیلی شدیدتر میشه بسته به نوع ماده که ریخته شده. خب در موارد اسیدی و قلیایی موارد خیلی شدید هست که گاهی مواد شوینده است، گاهی قطره نابجا است، گاهی چیزی در بطری یا ظروف غذا بوده که پاشیده میشه به داخل چشم. نکته مهم این هستش که افراد برای اینکه جلوگیری بکنن از صدمات شدیدتر به چشم در زمانی که چیزی ریخته شده، اولین کاری که میکنن وقتی چیزی ریخته شده شد توی چشم، شیر آبی که کنارشون هست باز میکنن، دستشون رو زیر شیر آب میگیرن که حالت حوزش داخل دستشون تشکیل بشه و شروع میکنن چشمشون رو در داخل اون قرار دادن و پلک زدن. این باعث میشه که آب مرتب اون رو بشوره و بیاره بیرون. این ساده ترین کاری است که میشه انجام داد. اگه قطره اشک مصنوعی در دسترس دارین، میتونین به طور مرتب توی چشم شروع کنین، هر یک دقیقه یه بار قطره رو، در واقع یکی دو قطره ریخته بشه، یا حتی به طور مرتب سرم یا قطره‌ای هست به طور مرتب بذارین چیکه چیکه به وارد چشم بشه و این موادی رو که در اونجا هستن رو شستشو بده بیاره بیرون. به هر حال هدف این هستش که یکی اون ماده وارده به داخل چشم رو، در واقع اثرش رو خونسا بکنیم. اگر اسید هست، اگر ماده قلیایی هست، خب به واسطه سرم یا شیر آب یا قطره اشک مصنوعی که مدام ریخته میشه به طور دائمی، باعث میشه که اثرش خونسا بشه. و نکته دیگه نیست که اگه ماده خارجی به داخل چشم رفته، شسته بشه و بیاد بیرون. نکات مهمی که باید رعایت بکنیم و نباید انجام بدیم این هستش که از قطره بی‌حسی استفاده نکنیم. دیده شده که فرد به خصوص در مواردی که جوشکاری انجام میگیره یا یک براده داخل چشم میره، اولین کاری که میشه قطره‌های متاسفانه بی‌حسی در دسترس دارن و اینو شروع میکنن توی چشم ریختن. این باعث میشه که درد ناحیه از بین بره، فرد چشمشو باز نگه داره در حالی که در اونجا داره صدمه وارد میشه. درد در واقع یک مکانیزم دفاعی هست که ما رو داره هشدار میده که بریم سریعتر معاینه بشیم و مشکلمون رو رفع کنیم. بی‌حسی استفاده نباید بشه که ما درد رو نفهمیم. بنابراین از این مسئله بسیار نکته مهمی که پرهیز بشه. و نکته آخر این هستش که دیده شده، حالا در جوامع شهری کمتر هست ولی در شهرهای کوچکتر یا در روستا دیده شده که برای خونسا کردن ماده که تو چشم رفته، یا حتی گاهی اوقات دیده شده برای بیماری‌هایی که در چشم وجود داره، افراد میان آب لیمو، سرکه یا یه سری مواد خاصی رو بنا به توصیه پزشک محلی، که پزشک نیستن، در واقع یه افرادی هستن که به عنوان معتمد محل هستن، به تجربه فکر کردن که حالا اگر آب لیمو بریزن توی چشم باعث میشه چشم روشن و دیدش بهتر بشه، یا اگر بیان یه سری مواد محلی رو، خمیرهایی درست کنن وارد چشم بکنن، این باعث میشه که چشم یک بیماری رو نگیره یا اگه بیماری داره خوب بشه. واقعیتش اینه که این مسائل همشون جسمای خارجی هن، به چشم صدمه میزنن و به هیچ عنوان چیزی غیر از قطره‌های تجویزی توسط همکاران چشم پزشک نباید به درون چشم ریخته بشه. حتی قطره‌ای که فکر میکنیم یه قطره خیلی خیلی ساده هست، یه قطره‌ای که همه دارن استفاده، اینا همه باید با تجویز باشه که عوارض چشمی درشون ایجاد نشه.
همراهان عزیز، سپاس از لطفتان که برنامه ضربان تعقیب میکنین از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، دکتر صاحب محسن بهمنی کشکولی. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آقایی جراب و متخصص امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه در رابطه با اقسام و انواع و عوامل و فاکتورهای خطر خشکی چشم صحبت کردند. راجع به علتهای عمده خشکی چشم و همینطور به بعضی از مریضیهای اشاره کردند که میتونه باعث خشکی چشم شوه. راجع به علائم و نشانه های خشکی چشم گفتند که سوزش، خارش، احساس شنریزه یا ریگ در چشم و احساس جسم خارجی در چشم میتونه اولین نشانه های برای خشکی چشم باشه. یا کسی که چشمش تار میشه، تاری دید داره، با پلک زدن اینمی تاری و تاریکی چشمش بهتر میشه، اینم میتونه نشانه خشکی چشم باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سباخایی، شما با مسئله بهداشت و حفظ و صحه چشم ها موقع کار کردن با وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر و لپتاپ و گوشی موبایل اشاره کردین. افرادی که بنا به شغل و کار و کسبشان مجبور هستند ساعت ها پشت کامپیوتر و لپتاپ باشند، کار کنند، مثل کارکنانی که در بانک ها کار میکنند، یا بسیاری از ادارات و شرکت ها و کمپانی ها امروز هستند که آدم های زیادی باید ساعت ها اینا پشت کامپیوتر بشینن کار خود انجام بدن، خب اینا برای حفظ سلامتی چشمشان کدام نقاط بهداشتی و صحی را جهت مراقبت و وقایه چشمشان مراعات کنند؟
بله، چون به علت اینکه لاجرم همونجوری که شما فرمود، تو بعضی از مشاغل کامپیوتر در یه ساعتی در حد 7 الی 8 ساعت و یا بیشتر کار کنیم، من چند تا نکته، خب امروز کیفیت مانیتورها خیلی خوب شده، اما یه سری از جاهایی که واقعا سازمان‌ها، ادارات و یا اشخاص تو خانواده باید براش هزینه بکنن، فراهم کردن یه مانیتوری هست که کیفیت خوبی داشته باشه، از نظر انعکاس نور خیلی نور رو منعکس نکنه، از نظر اون شفافیت و وضوحش، و یا حتی توی ستینگ کامپیوتر برن و اون در حقیقت تصویر رو تا میتونن برای خودشون توی بهترین کیفیت قرار بدن. از نظر فاصله مانیتور با چشم ها میگن تقریبا به اندازه طول دست شما با صفحه مانیتورتون فاصله داشته باشین. بهتره که مرکز صفحه مانیتور حدود 10 الی 15 سانتی متر پایین تر از سطح چشم قرار بگیره. من گاهن که هم مراجعه میکنم، همکاره کارمند رو میبینم و همون لحظه سری میرم تذکر میدم، مثلا اینا صفحه مانیتورشون بالاتر از سطح چشمشونه. اگه بالاتر باشه شما در ناخودآگاه نگاه رو به بالا دارین، نگاه رو به بالا باعث میشه که شکاف پلکی شما بیشتر میشه، شکاف پلکی بیشتر یعنی تبخیر بیشتر اشک و این یعنی خشکی چشم بیشتر.
بله،
اینه که یه طوری باشه که در حقیقت یه مقدار ما سرمون در حد 10 درجه خم به پایین باشه، نه خیلی زیاد که به ستون فقرات گردنیمون هم فشار بیاد، در حد 10 تا 11 درجه.
بله،
فاصله همون گفتیم به اندازه طول یک دست. اگر یه منبع نورانی در محیط داریم، مثل پنجره یا نورهایی که در اتاق هست، ما باید طوری قرار بگیریم که این نورها به صفحه مانیتور ما نخورن، برای اینکه بخورن قطعا انعکاس پیدا میکنن. یه تست راحتش هم اینه، شاید موقعی که کامپیوتر روشنه ما خیلی متوجه نمیشیم چقدر نور از صفحهش داره منعکس میده، در حالی که کامپیوتر خاموش هست و مانیتور خاموش هست به صفحه مانیتور نگاه کنیم، یعنی جایی که صفحه مانیتور کاملا سیاه هست، و بعد میفهمیم که چقدر نور از گوشه کنار این صفحه مانیتور داره منعکس میشه، و بعد دیگه باید با جابجا کردن اون میزمون یا موقعیت خودمون کاری بکنیم که اگر بشود به هیچ عنوان انعکاس نوری از صفحه مانیتور نداشته باشیم.
بله،
یه سری قوانین هست. خب در رابطه با ارگونومی نشستن روی صندلی اینا بحث چشمیش نیست، ولی در که اینا هم رعایت بشه، در زاویه زانو، زاویه ستون فقرات، اینها هم بهتره که به در حقیقت فشاری روی ستون فقرات ما نیاد، رعایت بشه. یه چند تا قانون هست در رابطه با زمانی که شما با مانیتور کار میکنی. یه قانون سادهش برای اینکه یاد هممون بمونه، این قانون، قانون 20 20 20 هست.
بله،
حالا هر کدوم این 20 تا چه معنی میدن؟ 20 اول میگه هر 20 دقیقه، میشه 20 اول، به مدت 20 ثانیه. 20 سوم اینه که به یک هدفی که 20 فوت، 20 سوم میشه فوت، 20 فوت از ما فاصله دارد. مثلا اگر که منظره ای داریم میبینیم از یه پنجره که کنارمونه، یه کوه میبینیم، یه دشت میبینیم، یه خونه ها رو میبینیم، به یک منظره ای که بیش از 6 متر از ما فاصله داشته باشه نگاه کنیم تا عضلات مژگانی چشممون یه استراحت داشته باشن، و بعد مجدداً برگردیم و به صفحه مانیتور نگاه کنیم. و هر 40-45 دقیقه به مدت 10 دقیقه بالکل ما از پشت مانیتور باید بلند شیم، یعنی بلند شیم بریم استراحت کنیم، یه حرکات کششی انجام میشه به خاطر اون وضعیت ارتوپدی بدن و عضلات، و در حقیقت به در کردن اون خستگی ناشی از نشستن روی صندلی، و مجدداً بعد از 40 و مخصوصا برای عزیزانی که گفتیم در حد 800 یا بیشتر کار میکنن، همین کارهای ساده رو اگر انجام بدن میزان در حقیقت آسیب، و این پلک زدن اگر نرم افزاری که من گفتم ندارن، دائم باید هی به خودمون در حقیقت تلقین کنیم که مرتب پلک بزنیم، پلک بزنیم، پلک بزنیم، این پلک زدن رو بیاریم به همون حد نرمال 12 تا 19 بار در دقیقه.
بله،
فاصلمون رو رعایت کنیم، مانیتورمون رو تنظیم کنیم، انعکاس نور نداشته باشیم، اون قانون 20-20-20 رو رعایت کنیم، هر 45 دقیقه 10 دقیقه بلند شیم. اینا کارهای خیلی